فصل هفتم، اتفاق طلایی، بخش 37.
در عقلشان به روی گنجینه‌ای گشوده می‌شد که صاحبانش از آن چیزی نمی‌دانستند. سه مرد پیشتاز به موجوداتی با حساسیت بالا در حرکت، اقدام و تفکر تبدیل شده بودند. گویا آنها بخشی از یک مجموعه بزرگ بودند که به سوی هدف معینی گسیل شده بود. هیچ یک از آنان طعم خواب را در طول شب گذشته نچشیده بود. همه در آن لحظه که دیگر سکو در دسترسشان قرار گرفته بود، احساس می‌کردند که سالهای طولانی خوابیدند تا آماده بیداری باشند، بیداری که با خواب و غفلت غریبه است. عکس سارا گلدشتاین یا لیلی مسعود یا باربارا هوفمان یا هر اسم دیگری که این دختر جوان و خطرناک داشته باشد، برای آنها تنها دو راه باقی می‌گذارد و انتخاب سومی در کار نیست. اول، پاسخ دادن اقدام شدید و خشونت‌آمیز با اقدام متقابل، و دوم، تلاش برای پیروزی با یک بازی تمیز و بدون استفاده از خشونت. اگر حضور سارا گلدشتاین در صحنه اتفاقات در جزیره سان میشل همزمان شده است با حضور پروفسور ایزاک دیستان در جزایر قناری، که به عقیده آنان او همان افسر هلندی الاصل اطلاعات امنیت اسرائیل دیوید لیونگر و متخصص آدم ربایی است، معنایش این است که اسرائیلی ها فقط حفاظت شدید و گسترده ای را درباره سکو اعمال نمی کنند، بلکه نیروهای پیرامون آن به کار گرفتند که تمام مسائل مشکوک را در مسیر حرکت سکو به دقت بررسی می کنند. اگر فرض شود آنها هنوز چیزی از تحرکات نیروهای مصری نمی دانند، اما قطعا این احتمال را محاسبه کرده و به گونه اقدام خواهند کرد که گویا این چنین تحرکاتی اتفاق افتاده است، هرچند در واقع نیز این چنین نباشد. آنها همچنین برای به کار بردن تمام اشکال خشونت و اقدامات وحشیانه نیز آماده خواهند بود. عنف و خشونت شکل‌های گوناگونی دارد که این مردان از آن آگاهی دارند و راه‌های آن را به خوبی می‌دانند، همان گونه که راه و روش نیروهای موساد را نیز می‌دانند و از ترفندهای آنان در عملیات‌هایشان در سر تا سر جهان از شرق تا غرب آن آگاهی دارند. اگر لازم باشد تا این چنگال‌هایی که سکو را احاطه کرده کوتاه کنند و با این نوع از انسان‌ها روبرو شوند، آیا بیرحمی را با بیرحمی متقابل و خشونت را با خشونت شدید تر پاسخ می‌دهند؟ این سوالی بود که این سه مرد باید برایش پاسخی بیابند، اما در اینجا سوال دیگری مطرح می شود. آیا آنها می توانند بدون توسل به خشونت و با بازی تمیز و بدون درگیری به هدف خود برسند؟ باید یک نکته را در محاسبات مد نظر قرار داد، اینکه زمین بازی در کشورهای دوست یا کشورهایی است که ما تلاش می‌کنیم روابط خود را با آنها تحکیم و تقویت کنیم، زیرا بالاخره این کشورها در سرزمین آفریقا هستند و مردم آفریقا از ما و ما از آنهاییم. هرچند بعضی از آنها با ما اختلافاتی دارند، اما سرنوشت مشترک هدف مشترک ما را به هم پیوند می‌دهد. برای همین هم این مسئله وقت زیادی از این سه مرد نگرفت و هر سه به این نتیجه رسیدند که بازی تمیز در شرایط فعلی بازی نتیجه بخشتر است. آنها فکر کردند بهتر است اسرائیلی ها در صورتی که متوسل به هر گونه خشونتی بشوند، هیچ گونه واکنشی را از طرف آنان احساس نکنند. آنها به این نتیجه رسیدند که تنها با این روش است که اسرائیلی ها مطمئن خواهند شد مصری ها در میدان حضور ندارند، و با همین روش مصری ها هم می توانند ضربه خود را با اطمینان به آنها وارد سازند. نتیجه نهایی شد. مردان به سرعت وارد عمل شدند و هر یک از آنان مشغول به کاری شد. یکی با تلفن تماس می گرفت و دیگری چمدان و وسایل خودش را بررسی می کرد، یا به دنبال اسم یا آدرسی راهنمای تلفن را جستجو می نمود، و یا روی نقشه یا طرح مهندسی تمرکز کرده بود که ناگهان طاهر پرسید:
امروز چه روزیه؟
اولین روز عید.
این جوابی بود که ندیم بدون درنگ و تعجب به طاهر داد. ندیم این موضوع را شب گذشته متوجه شده بود. وقتی که در مخفیگاه سری غواصان در قله کوه المقتم چند ساعت را با آنها گذرانده بود، او هر یک از آنان را با نام جدیدش صدا می زد و با او از زندگی جدید و زادگاه جدیدش صحبت می کرد و قدرت تسلط بر اعصاب و میزان هوش و تمرکزشان را آزمایش می کرد. محرم و مراقب آنان بود که حتی در غیاب او و در جریان زندگی روزمره هیچ کس همکارش را به اسم واقعیش صدا نزند. ساعتها می گذشت و دیگر هر یک از آنان تبدیل به شخص دیگری شده بود. مردان می دانستند شمارش معکوس آغاز شده است و هر لحظه از شب و روز آماده بودند تا کسی بیاید و به آنها بگوید آماده باشید، باید برویم، و سپس آنان را تا مقصدی نامعلوم همراهی کند تا دست به عملیاتی بزنند که هنوز چیزی از آن نمی دانند. شب گذشته وقتی نزدیک نیمه شب ندیم می خواست از آنها جدا بشود، این سؤال کلیشه‌ای را از آنها پرسید.
بچه ها چیزی نیاز ندارین؟
متدین و کوسه با هم گفتند
برای صبحونه کمی نون و گوشت می‌خوایم. چیزی بیا.
یعنی چی؟
ندیم با خنده این را پرسید، اما همه با هم گفتند
صد سال به این سالا
عید همگی مبارک.
سکوت حکم فرما شد و ندیم که غرق در انجام کارها شده بود تازه متوجه شد عید قربان نزدیک شده است و او نمی‌دانسته فردا اولین روز از تعطیلی‌های عید قربان است. لبخندی از سر عذرخواهی زد، اما نه به خاطر آنها بلکه به خاطر دیگرانی که روزهای عید را به تنهایی و بدون او خواهند گذراند. دستش را دراز کرد تا با مردان روبوسی کند و در زیر لب هم می گفت
عید شما هم مبارک.
این لحظات در طول عمر انسان تکرار نشدنی است، لحظاتی که همه با هم برای رسیدن به هدف پیوند می خورند و یک هدف واحد بر همه چیز برتری می‌یابد، تا آنجا که انسان‌ها برای رسیدن به آن همه چیز، حتی خودشان، هویتشان، همسران و فرزندانشان را فراموش می‌کنند. شگفت این بود که ندیم بسیار سریع این موضوع را فراموش کرد و در حالی که با ماشین از جاده پر پیچ و خم المقتم پایین می‌آمد، دوباره غرق در نقشه و برنامه‌ها و احتمالات پیش رو و حوادث احتمالی شد. او در اولین ساعات صبح در اتاق شلوغ و پر از فکر و کار طاهر رسمی دوباره نگرانی‌هایی را مطرح کرد. سکوت همه جا را فرا گرفت و هر یک از آن سه نفر به دو همکارش نگاه می‌کرد. در این لحظات در اتاق زده شد. گویا طاهر بهانه‌ای برای برهم زدن موقتی سکوت و فکر و نگرانی‌های درون سینه‌هایشان یافته بود.
صبونه.
طاهر به سمت در رفت و گفت
بیا تو.
در را باز کرد. مردی با سینی بزرگ وارد اتاق شد که بوی نان تازه و کباب از آن بلند بود. طاهر به عزت که حالا لبخند می زد گفت
تو هیچی رو فراموش نمی کنی؟
جعبه اطلاعات یا همان عزت بلال یا کامپیوتر هم صدایش در آمد و در حالی که عینکش را از روی چشمش بر می داشت گفت
عید همگی مبارک.
این جمله تأثیر عجیبی بر همه گذاشت. ندیم کمی سنگینی روی قلبش احساس کرد و پرده نازکی از اشک روی چشمان طاهر رسمی نشست. هر یک از آن دو تلاش کرد احساسات خود را پنهان کند. برای همین هم به سمت سینی کباب رفتند که صدای زنگ تلفن بلند شد. طاهر در حالی که گوشی را برمی‌داشت گفت
رئیسه.
حدس طاهر درست بود. هنوز گوشی تلفن را کنار گوشش نگرفته بود که صدای گرفته امین هویدی از طرف دیگر به گوشش رسید. از گرفتگی صدایش پیدا بود گلویش دچار التهاب شدید شده است. آنفلانزای شدید کاملا او را خانه نشین کرده بود.
ببخشید من سرما خوردم. عید همگیتون مبارک طاهر.
و دنیایی از عاطفه و صمیمیت آنها را در بر گرفت.